أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وآله آل الله سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين له الفداء. در آغاز بحث ما در آغازین سال 1398 که تتمه مباحث ما در سال 1397 هست، این ایام ماضیه مبارکه رجبیه را و ایام آتیه شعبان را خدمت همه عزیزان و علاقمندان به معارف اهل بیت عصمت و طهارت تبریک و تهنیت عرض می کنم. از خدای تبارک و تعالی می خواهیم که سالی که به بیان مقام معظم رهبری سال رونق تولید نامگذاری شده است، مسئولان ما، مردم ما، فرهیختگان ما، حوزویان ما، همه این توفیق رو داشته باشند که در جهت تولید و رونق تولید و عزت ملی و اقتصاد مقاومتی مسیرهای نوین و پرتوفیقی را برای این ملت عزیز و شریف بپیمایند و از خدای تبارک و تعالی توفیق تحصیل علم و معارف اهل بیت عصمت و طهارت رو بیش از پیش خواهانیم. مباحث اصول ما در قواعدی بود که این قواعد در شبهات موضوعی جریان پیدا میکرد، مثل قاعده تجاوز، قاعده فراغ، اصالت و صحه. یکی دیگر از این قواعد باقی موند که بتوانیم در این باقی مانده ایام درسی سال تحصیلی 97-98 نظرات رو در این مورد عرض کنیم، جمع‌بندی کنیم و به نتیجه نهایی برسیم و با خارج شدن از این آخرین قاعده که قاعده قرعه هست، مباحث اصول عملیه به پایان می رسد. یعنی ما در این چند سال در شهرک مهدیه ابتدا باب تعادل و تراجی رو به خاطر اهمیت مطرح کردیم، 60 جلسه در تعادل و تراجی داشتیم که من از اون عزیزانی که نبودن این مبحث رو میخوام که حتما ببینن اینها رو. کلیدی است برای فتح مباحث رجالی و مفهومی روایات که در باب اجتهاد و در باب استنباط احکام حرف اول رو میزنه، باب تعادل و تراجیح. بعد از اون مهمترین مطالبی که در اصول مطرح میشد رو شروع کردیم و اون اصول عملیه بود و با بحث ما در قاعده قرآن و تعارض قرآن با استصحاب و ماهیت قرآن و ادله قرآن، این مباحث اصول عملیه هم به لطف حق تعالی امسال پایان می‌یابد. خب ما برای اینکه مباحث مربوط به قرآن رو عرض بکنیم، اجازه بدید که اول طرح بحث مرحوم آخوند خراسانی رو مطرح کنیم و اونگاه همونطور که ملاحظه کردید امام قدس سره در کتاب استصحاب در این تعارض قواعد اربعه با استصحاب ورود مبسوطی داشتند. نظرات امام رو خواهیم دید. امام در بیان ادله قرآن خیلی خوب ورود کردند و مثل اون سه قاعده تجاوز و فراغ و اصالت و صحه خیلی خوب کمکاشی رو در ادله حجیت اون قواعد داشتن، اینجام در قاعده قرآن ادله رو خوب بیان کردن. البته نظرات دیگران رو هم خواهیم گفت. مرحوم آخوند خراسانی در ارتباط با قرآن مسیری رو مطرح میکنه که در بد به نظر هر کس ملاحظه میکنه میبینه 180 درجه قرآن وضعیتش با قاعده تجاوز و قاعده فراغ و اصالت و صحه فرق میکنه، چون در اون سه قاعده در شبهات موضوعیه کار به جای رسید که اینها ورود بر استصحاب داشتند و مرحوم آخوند هم اعتقاد به ورود داشت. بعضی اصولیین و فقها معتقد بودند که از باب حکومت، بعضی گفتن از باب تخصیصه، ولی مرحوم آخوند خراسانی فرمود که اون سه قاعده اگر تعارض کرد با استصحاب، اینا ورود دارن بر استصحاب. در اینجا عکس اون رو مطرح میکنه، میفرماد اگر استصحاب و قرآن در جایی مطرح شد و تعارض کرد، استصحاب بر قرآن مسلط میشود، کما اینکه امارات همه مسلط بر قرآن هستند. همین قرآن با غیر استصحاب با امارات اگر تعارض کنه، قرآن محکوم خواهد شد. در اینجا هم که با استصحاب تعارض میکنه، باز قرآن محکوم هست. چرا قرآن محکومه؟ چرا استصحاب مسلط بر قرآن هست؟ دو تا دلیل عمده مرحوم آخوند بیان میکنند و در حاشیه این دو دلیل عمده مطالب دیگری هم دارن. دلیل اولشون اخصیت دلیل حجیت استصحاب است از دلیل حجیت قرآن. میگن اگر ما دو تا دلیل داشتیم، یکی مطلق بود یکی مقید بود، یکی خاص بود یکی عام بود، ما خاص رو بر عام مقدم می‌داریم، مقید را بر مطلق مقدم می‌داریم. گفت اعتق رقبتن، یه جا گفت اعتق رقبتن مؤمنه، ما اعتق رقبتن مؤمنه را می‌گیریم، اونی که اخصه می‌گیریم. گفت که اکرم العلماء، بعد گفت اکرم العلماء العاملین، ما اکرم العلماء العاملین رو می‌گیریم، اخص رو میگیریم و اعم رو کنار میگذاریم. خب دلیل حجیت استصحاب چیکار کرده؟ هر دوی دلیل ها در جایی که شک دارید، القرآتو لکل امر مشکل. خب لکل امر مشکل یعنی مشکل، یعنی ان لا تعلم، مشکل یعنی لا تعلم، ما لا تعلمون، ما لا تعلم. به بیان راحت تر در موارد شک، القرآن لکل امر مشکل یعنی جایی که شک داری، متحیری، نمیدانی، علم نداری، متحیری، در جا زده ای، مستر شده ای، اینجا قرآن. خب استصحاب دلیلش چی میگه؟ استصحاب هم مال جایی که شکه، اما با یه فرق، شکی که دارای سابقه متیقنه هست. کما این که فرق بین استصحاب و بقیه اصول عملیه همین بود دیگه. گفتید یه وقت حالت سابقه داره، یه وقت حالت سابقه متیقنه ندارد. مشکوک شما اگر حالت سابقه متیقنه دارد مجرای استصحابه، اگر ندارد یه وقت میتونید اطراف رو بیارید احتیاطه، نمیتونید تخییره. خب در اینجا هم همینطوره، لا تنقض الیقین بالشک بل انقضه به یقین آخر. یعنی شما چند تا رکن داری، یکی شک یکی یقین. خب ببینید اخسته بالون که القرآن لکل امر مشکل فقط شک، اما در استصحاب لا تنقض الیقین بالشک، یعنی یه یقین داری یه شک داری، اما القرآن لکل امر مشکل فقط یه شک داری. پس این اخسته. خب این استدلال اول مرحوم آخوند هست. کسی و مستشکلی به مرحوم آخوند اشکال میکنه و میگه که شما دلیل قرآن هم از جهتی اخسته. میگیم چطور؟ میگه شما در دلیل قرآن، دلیل قرآن مال کجاست؟ کدام شبهات؟ میگه شبهات موضوعیه. میگه دلیل استصحاب مال کجاست؟ میگه هم شبهات موضوعیه هم حکمیه. القرآن لکل امر مشکل یعنی القرآن لکل موضوع مشکل. ببین اخص از استصحاب شد. مرحوم آخوند خراسانی میفرماد این اخصیت قرآن رو من قبول ندارم. این که تو بخواهی دلیلی که من برای تقدم دلیل استصحاب بر قرآن آوردم که چون اخص جلو میفته بگی نخه قرآن هم اخص اون جلو میفته، اینو من قبول ندارم. چون حالا بعدن هم میان میگیم حالا واقعا اگر کسی اخصیت دلیل قرآن رو ثابت کرد آیا به دردش میخوره یا نمیخوره؟ نه به دردش نمیخوره. این حالا بعد مرحوم آخوندم بیان میکنه، میگه میدونی چرا به درد نمیخوره؟ برای اینکه اگر این دوتا دلیل، یعنی هم دلیل استصحاب هم دلیل قرآن، اینا از جهاتی اخص بودن، ازا تعارضا تساقط، این هر دو خاص شدن دیگه. بله تو اگر دل دلیل قرعه رو میگفتی اخصه و دلیل استصحاب اعمه، اینجا مقدم میافتاد. ولی ما که از جهت دیگه گفتیم دلیل استصحاب اخصه. بنابراین این استدلال به درد مخالف من آخون نمیخوره که بیاد بگه که نخیر، دلیل قرعه مقدمه لأخصیتهی. چرا؟ برای اینکه من اخصیت دلیل استصحاب رو اثبات کردم، وقتی اثبات شد معلوم میشه هر دو خواستن ازا تعارضا تصابتا. پس این روش مبارزه مخالفه با من، این روش روش درستی نیست. دلیل دومی که مرحوم آخوند خراسانی بیان می کند این هست که شما برید دلیل قرعه رو ببینید، برید دلیل استصحاب رو ببینید. شما وقتی دلیل استصحاب رو می دیدید، دلیل بقیه اصول عملیه را می دیدی، اگه تعارض می کرد استصحاب با اصول عملیه، کدوم را جلو می انداختی؟ دلیل استصحاب. یادتونه؟ گفتید استصحاب سلطان اصول عملیه است. خودتون می گفتید استصحاب سلطان اصول عملیه است و شما در استصحاب مطرح میکردید هم دلیل عقل پشتوانه کاره، بنای عقلا پشتیبانه کاره، هم روایت مقبول عند فحول العلماء، یه جایگاه رفیع اینجوری دلیل استصحاب داره، عکسش دلیل قرعه. این دلیل قرعه دیگه مال جاییه که شما هیچ دلیلی پیدا نمی کن. یعنی آخر صفحه، یعنی رتبهش آخر کاره. و اون که دلیل استصحاب شما دیدید هر اصلی و هر اصل عملی با استصحاب تعارض میکرد، شما استصحاب رو بر این اصول عملیه مقدم انداختید. حالا به جز در این سه قاعده‌ای که در شبهات موضوعی بود که بیان خودش رو داشت، ولی سلطان الاصول العملیه بود، دلیلش هم محکم، همه هم احترام میکردن، به این مفتی ها تخصیص نمیخورد که. اما در دلیل قرعه اینطور نیست. دلیل قرعه خیلی راحت راحت تخصیص بهش میزنن، یعنی شما به کوچکترین دلیلی که برخورد کردی که شک شما رو و مشکل شما رو حل بکنه با اون حل میکنین، از سراغ القرعه لکل امر مشکل نمیرین. و این وضعیتی که امروز و این روزها بعض مردم بهش گرفتار شدن، یکی استخاره است یکی قرعه، که بیشترم از این جلسات زنانه و این مجالس زنانه اینا در میاد. تو خانه حکم شرعی رو میگی، خانم میگه من قرعه میکشم، هرچه قرعه من. حکم شرعی رو میگی، میگه آه من 20 سال زحمت کشیدم، حکم خدا اینه، میگه نه استخاره ما، میگه آه این کار نکن، میگه من استخاره ما. دست به تسبیح و دست به قرعه، این مشکل امروز جامعه ما شده. عقلانیت جاش رو بده به استخاره و قرعه. یه آقایی میگفت که من یه کسی خیلی بیچارم کرده بود از استخاره، بهش گفتم این که بی حساب استخاره میکنی دلیل محکم بر بطلانش این که یه استخاره بکن که بیفته تو چای یا نه، ببین تو خوب میاد. حالا اینا رو واقعا عقلانیت امور در زندگی اینو باید از مطالبی باشه که حتما ما، یعنی حتی این استصحاب هم با عقلانیت سازگاری داره، دلیل عقلایی پشتشه. لا تنقض الیقین به شک، یعنی با وسوسه و شک و دودلی اون چیزی که متیقن بود از بین نبرد. خیلی راحت رو آوردن بعضی به استخاره و به قرعه، این باید رخ ببنده از جامعه. مرحوم آخوند خراسانی میگه ضعیفترین دلیل ها که در مواجهه با هر دلیل راحت میذارندش کنار، دلیل قرعه است. حالا میرسیم، امام قدس سره خیلی خوب این رو باز میکنه و بیان میکنه. مرحوم آخوند خراسانی میفرماد دلیل دوم من بر این که استصحاب ورود دارد دلیلش بر دلیل قرعه اینه که جایگاه دلیل استصحاب رفیع محکم مقبول عند الفقها، اما جایگاه دلیل قرعه بسیار پایین و تاب و تحمل مقاومت با هیچ دلیل رو نداره، نه در تعارض با دلیل استصحاب، نه در تعارض با استصحاب، با هر دلیل دیگری به محض اینکه دلیل اومد قرعه رو باید گذاشت کنار. وقتی یک دلیل اینقدر ضعیف باشد چگونه میتونه تعارض بکنه با استصحاب؟ و جبران هم نمیشود، یعنی ضعفی که در دلیل حجیت قرعه هست این به هیچ وجه جبران نشده است. پس نفس ادله حجیت قرعه بسیار ضعیف ورشکسته، تخصیص خورده، زخمی شده و وضع دلیل استصحاب خیلی محکم پا بر جا در مقابل تمام ادله اصول عملیه سرافراز، بنابراین در تعارض بین استصحاب و قرعه اگر اون اشکال مستشکلم من بپذیرم قرعه رو مقدم نمیدارم. اون اشکال چی بود؟ اشکال مستشکل این بود که مرحوم آخون اولین دلیل گفت دلیل استصحاب اخص از دلیل قرعه است و لذا جلو میفته. اونم اومد مقابله به مصر کرد، گفت جناب آخون دلیل قرعه هم اخص از استصحابه. گفتیم چطور؟ گفت برای این که میاد و کاری که می کند این قرعه رافع موضوع است و حالون که دلیل استصحاب هم در شبهه موضوعی است هم در شبهه حکمیه. اگر دلیل استصحاب هم در شبهه حکمی است هم در شبهه موضوعیه میشه اعم دلیل قرعه که فقط در شبهه موضوعی است میشه اخص، پس این اخصه. مرحوم آخون میگه این استدلال تو منجر میشه به این که بگی هم دلیل استصحاب هم دلیل قرعه هر دو خاصن و هیچ کدام از این جهت بر دیگری توانایی ندارن، اما نمیتونی قوت دلیل استصحاب را نمونش رو تو اصول عملیه پیدا کنید چه برسه تو قرعه. یعنی در ادله حجیت اصول عملیه محکم ترین دلیل شرعاً دلیل استصحاب بود، لذا استصحاب رو بر همه اونا مقدم داشتی. خب نمیتونی این قوت و این مکنت و این قدرت را شما در دلیل قرعه پیدا بکنی. و مطلب رو در اینجا به پایان میبره مرحوم آخوند خراسانی و میفرماد که بنابراین در تعارض بین استصحاب و قرعه به لحاظ قوت دلیل استصحاب، استصحاب مقدم است، کما این که بقیه امارات هم اگه تعارض با قرعه بکنن اونا مقدمند، و کما این که همین استصحاب با اصول عملی هم تعارض میکرد استصحاب رو مقدم میانداختیم. حالا خوب هست که یه چند روزی ادله قرعه رو که پا گذاشتیم در این عرصه یکی یکی به بیانی که امام قدس سره و بقیه دارن عرض بکنیم خدمت شما و بعد چند بندی انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.